بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 250 صفحه 16 هم ثم لما کانت زاویت و سطحیه اینما تحت سان قیام خط علا خط و کان المیل الذی یحتس و هو میل ان اعتدال ما و ان جهت ما فبقی ضرورتن ان یکون تعریفها بالقائمه. بحث در مناسبت اجزاء حد با حد داشتیم. این بحث رو تمام کردیم ولی در بین این بحث ما سه تا مثال داریم و چه اشتراک بین سه مثال رو گفته بودیم وارد و چه افتراقشون شدیم. ابتدا افتراق یک مثال رو با دو مثال دیگر بیان کردیم، یعنی مثال اسبر رو با مثال حاده و قطعه مقایسه کردیم، فرق رو گفتیم، بعد رسیدیم به مقایسه این دو مثال یعنی قطعه و حاده و ادعا کردیم که بین این دو مثال هم فرقه. فرقی که بین این دو مثال گفتیم این بود که قطعه جزء نسبی دائره است ولی حاده جزء نسبی قائمه نیست. پس فرق این دوتا این است که یکی نسبی است دیگه این نسبی نیست، هر دو جزء هست ولی یکی نسبی یکی غیر نسبی. وقتی که این فرق رو بیان کردیم پرداختیم به زاویه حاده، مستقلن در باره زاویه حاده بحث شروع کردیم و بیان کردیم که نسبی نیست و بعدش با لکنه ها به این مطلب پرداختیم که به ضرورت حتی به خاطر احتیاجی که داریم نسبی میدانیمش. اینطور نیستش که حاده با یک زاویه خاصی سنجیده بشه، ولی چون وضع قرار گرفتنش طوریست که درش قرب خط مطرحه، قرب هم نوعی اضافه است، قهرن ما در تعریف حاده باید اضافه بخصیم، ولی اصل قرب لزومی نداریم ما اضافه به حاده یا اضافه به منفرجه یا اضافه به قائمه رو اخذ کنیم. اضافه به زاویه خاص لازم نیست، اصل قرب باید اخذ بشه که دو خطی هستن که به هم نزدیکن ولی رو هم منطبق نیستن. این بیانی بود که ما دیروز داشتیم که به اینجا که رسیدیم مطلب تمام شد. بعد در ذیل مطلب دیروز این رو اضافه کرده بودیم که اگرچه در حاده ما دلالت بر اصل قرب و بالفعل داریم، یعنی حاده بالفعل دلالت بر قرب داره و ما قرب از توش میفهمیم، یعنی میفهمیم که این دو صفت باید به هم نزدیک باشن، چه کسی برای ما تبیین کرده باشه چه نه، ما همین اندازه که حاده رو مختصر هم بشناسیم یا آشنایی مختصر داشته باشیم قربش رو میدونیم. پس دلالتی که این حاده بر این نوع اضافه دارد دلالت بالفعله، اما این که حاده با قائمه اضافه دارد این برای ما روشن نیست مگر بیان کنیم. اگر بیان نکنیم دلالت این حاده بر اضافه داشتن به قائمه دلالت بر قوه است، یعنی میتونه اضافه داشته باشه به قائمه، اگر از ما بپرسن میگیم میتونه اضافه داشته باشه به قائمه، ولی بعد از این که بیان کردیم دلالت بالفعل میشه، از ما بپرسن که اضافه به قائمه داره میگیم حتما داره، نمیگیم میتونه داشته باشه میگیم حتما داره. الان میخوام همین بیان شروع کنیم، یعنی میخوام بیانی شروع کنیم که اون دلالت بالقوه رو دلالت بالفعل کنه، که ما وقتی که این بیان شنیدیم حکم کنیم به طور جزم که این حاده مقایسه میشود با قارنه. ما حاده رو فقط با قرب شناختیم و بالقوه با قائمه میشناسیم، اما که بالفعل با قائمه میشناسیم وقتی این بیانی که امروز میکنیم آگاه میشیم. اگر از این بیان آگاه شدیم میفهمیم که در حاده نه تنها اصل و اضافه که از طریق قرب و اعداد خطین به خط دیگر عدید میاد حاصله، بلکه اضافه خاص که اضافه به قائمه هست نیز حاصله. الان میخوام این دومی رو ثابت کنیم که حاده اضافه به قائمه داره، اون تنها قرب خطین هست ولی این کافی نیست. پس بحثی که ما میخوام امروز شروع کنیم و شاید تا آخر بحث امروز مشغولش باشیم همینه که حاده منصوب و قائمه است و با اضافه الالقائمه تبیین میشه. در جلسه گذشته گفتیم که ما حاده رو جز نمیدونیم، مقیس هم نمیدونیم، نه مقیسی به منفرجه نه مقیسی به قائمه، ولی الان داریم مقیسی به قائمه برمش میشیم با این بیانی که میکنیم. آیا بین این دو کلام متفاوت نیست؟ که دیروزم اشاره کردم احتمال داریم دو کلام تفاوت داشته باشن و ما باید تفاوتشون رو حل کنیم. در حل تفاوت باید اینجوری گفته بشه که ما باید در شناخت اموری که مختلفن یه معیاری داشته باشیم که اون معیار ثابت رو حد اعتدال قرار میدیم، بعد اون اشیاء دیگر رو با این معتدل بسنجیم. مثلا فرض این دوتا قسم داریم، این دوتا باید با یک قسم سومی که متعدل سنجیده بشن، خودشون دوتا با هم سنجیده نمیشن به بیانی که حالا میشه، اینا رو باید با یک امر سومی که متعدل است بسنجیم. به طور کلی اصلا قانون سنجش همینه که ما شی رو با متعدل بسنجیم. مثلا فرض این که میگن که این حرارتش چقدره، ما باید اینو بسنجیم با چیزی که حرارت نداره. یا میگن مثلا حرارت این بیشتر، حرارت اون کمتر، خب بیشتر و کمتر از چی؟ بیشتر و کمتر از یه حالت معتدل. ما همیشه وقتی میخوام دو چیز مختلف رو با هم مقایسه کنیم یه حد معتدل این وسط قرار میدیم، بعد این دو چیز رو با اون معتدل میسنجیم. وقتی سنجیدیم خود این دوتا با هم روشن میشن. مثلا فرض کنیم که میگیم این گرمه اون گرمتره، یا این سرده این گرمه، حالا گرم و گرمتر هیچ، این سرده این گرمه، خب چی شد که این سرد میدونی این گرم میدونی؟ یه حد وسطی که نه سرده نه گرمه ملاحظه میکنی، پایین تر از اون میگیم سرد، بالا تر از اون میگیم گرم، یا بعد بالاخره یه معیاری داریم که اون معیار باید خالی از این دو طرف باشه. در زاویه حاده و منفرجه همینطوره، زاویه حاده و منفرجه با هم اختلاف داره و باید اختلافشون با یه چیزی تبیین بشه و اون چیزی که باید اختلاف منفرجه به حاده باش تبیین بشه یه زاویه ایست معتدل که نه انفراج داشته باشه نه حدت داشته باشه، اون زاویه قائم است. پس ما حاده باید با زاویه قائم بسنگیم از زاویه نکردیم، از واقعی که میخوام تبیین کنیم، و الا در خارج همون چیزی که قبلا گفتیم قوام حاده به قائمه است. اونی که ما گفتیم در خارج قوام حاده به قائمه نیست، و تازه اینطور گفتیم که اولا در اینطور گفتیم که در خارج حاده جز نیست، ثانیا بیان کردیم که نقیص نیست. این همه مال واقعیت بود که به لحاظ واقعیت که حساب کنیم به لحاظ واقعیت که حساب کنید میبینید که حاده نه جز است نه نقیص است. ولی وقتی میخوان تبیینش کنید، وقتی میخوان تبیین کنید به مخاطبتون تبیین کنید، ناچاری که مقایسه کنید، اونجا پای قیاس پیش میاد، اونم قیاس با قائمه. قیاس با حاده، قیاس با منفرده جایز نیست، قیاس فقط با قائمه جایز. که الان برای این کنم چرا قیاس با قائمه جایزه؟ چون قائمه معتدلیه، هیچ نوع انحرافی نداره، نه انحراف حاده رو داره به این سمت، نه انحراف منفرده رو داره به اون سمت. این معتدله، بینابینه. لذا میتواند مقیسون اله باشه هم برای حاده هم برای منفرده. چنین هم شده، هم حاده رو وقتی میخوام تعریف کنیم از قائم استفاده میکنیم، هم منفرده رو وقتی میخوام تعریف کنیم از قائم استفاده میکنیم. در تعریف هر دو ما قائم رو میاریم، علتش همینه که این دوتا زاویه نه که انحراف دارن، و انحراف هم دو قسم میشه، یه وقت انحراف این وریه که زاویه ها درست میکنه، یه وقت انحراف اون وریه که زاویه منفرده درست میکنه. ما باید این دوتا انحراف رو با یه امر معتدلی که ایش انحراف نداره بسنجیم، وقت بگیم که اگر انحراف این چنین باشد میشود حاده، اگر اینچنان باشد میشود منفرده. اینجا از باب ناچاری ما قائمه رو در کار میاریم و حاده رو با قائمه میاریم. از تعهدی به اینان که قبلا گفتیم و اون که امروز میخوام بگیم نیست. اون که ما قبلا گفتیم بود که زاویه حاده رو خودشو نگاه کنید، میبینید جز چیزی نیست، قیاس به چیزی هم نمیشه. اما حالا که داریم مطرح میکنیم میگیم زاویه حاده رو میخواد تبیینش کنی، تفهیمش کنی، خب این احتیاج داره به این که مقایسه کنی و با مقایسه تبیینش کنی. اگر میخوای مقایسه کنی باید یه معیار داشته باشی که مخاطبتون معیار رو بشناسه، بعد بهش بگی این معیار ماست، اگر این خطشو این ور کج کردی میشه حاده، اون ور کج کردی میشه منفرده، این قائمه است، خطش به این طرف کج نیست، به طرف این خط دیگه کج کردی میلش دادی الا این خط دیگر میشود حاده، میلش دادی ان اون خط دیگر دورش کردی میشه منفرده، نزدیکش کردیم که حاده دورش کردیم که منفرده. ما اگر قائمه رو داشته باشیم میتونیم بگیم خط رو دور کردی خط رو نزدیک کردی، الا اگر قائمه نداشته باشیم که نمیتونیم. به این جهت ناچاریم که قائمه رو معیار قرار بدیم. پس این که حاده رو ما با قائمه تبیین میکنیم نتیجه اینه.
یعنی
بله دیگه، یه ذل رو ثابت نگه میداری از دو ذل قائمه، یک ذل رو ثابت نگه میداری، ذل دیگر که قائم شده کجش میکنی، یا برعکس اونی که رو زمینه افاقی خوابیده اونی کج میکنه به سمت اونی که قائمه، فرق نمیکنه. اگر کج کردید الا، یعنی نزدیک کردید این دو تا ذل رو به هم، حاده درست میشه. اگه دورشون کردید از هم منفرده درست میشه.
مثلا
قبلا که دایره رو داشتیم ازش اشکال دیگه رو اثبات میکردیم، اینجا نیست که مثلا از قانون ما حاده رو در میاریم استخراج کنیم، اثبات ممکنه ولی اینجا نیست که حاده متوقف باشه بر قانون. حاده در حدود خارجی متوقف بر قانون نیست. شما حاده رو میکشید رسم میکنید و وجودش در خارج میبینید، اصلا قانونی ندارید، قانون موجود نیست. یه اشکالی هم که بعدن میکنیم همین مستشکل به اون، یکی اگر قائمه نیست حاده رو با چی داری میسنجی؟ یه حاده تو خارج موجود شده این داری میسنجی؟ با قائمه میسنجی؟ کو قائمه؟ اشکال بعدن میکنیم، یک صفحه بعد اشکاله که حالی نمیدن تو این جلسه بشه نیست نمال جلسه بعده. اشکالشون همینه که شما حاده رو با کدام قائمه میسنجی؟ شما که در واقع حادتون متوقع به قائمه نیست، حاده میتونه در واقع موجود بشه بدون که قائمه موجود بشه. شما الان حاده رو دارید قائمه رو ندارید، میگه دارید میسنجید، با چی دارید میسنجید؟ قائمه که موجود نیست. اشکال اینه که اصلا قائمه موجود نیست و در این حال میشه سنجید، پس سنجش مال واقعی نیست. حالا جواب این اشکال رو بعدن انشاءالله میدیم، ولی میخوام عرض کنم که اینطور نیست که ما حاده رو از قائمه استخراج کنیم، اصلا قائمه نداریم که استخراج کنیم. بله در بیان جزء کل درست میکنه، ولی گفتیم حاده جزء قائمه نیست، حاده در واقع جزء قائمه نیست. ولی اگه جزء قائمه بود باید توی قائمه موجود میشد، یعنی قائمه رو میداشتید میگفتید این جزشه، در حالی که ما میبینیم که قائمه رو حاده رو دارید قائمه رو ندارید. جز اینطوره دیگه، جز هیچ وقت بدون جز دیگه به همراه کل یافت نمیشه، مگر اون وقتی که میخواد جدای از کل یافت بشه حالت استقلالی پیدا کنه، خودش بشه کل، این اشکالی نداره. مثلا شما حیوان و ناطق رو دیگه حیوان بدون ناطق یافت نمیشه، این جزه، ولی وقتی حالت مادی بهش دادید و نوعش کردید و کلش کردید میگید یافت میشه. جز رو اگر بخواد جدای از جز دیگر و بدون همراهی با جز دیگر موجودش کنید باید به حالت استقلال بگید، الا جز به تنهایی حاصل نمیشه، اون وقتی در حاصل میشه به یه لحاظ کله. بنابراین اگر شما دیدید حاده بدون قائمه درست شد که میشه، باید بفهمید که جز نیست.
از این طرف چه؟ قائمه های اینجا بدون حاده درست میشه؟
قائمه بدون حاده درست میشه، بله قائمه بدون حاده درست میشه. اینطور نیست که شما دو تا حاده داشته باشین بچسبونید به هم به قائمه درست میشه. قائمه رو از اول درست میکنید ببینید که اصلا حاده وجود بگیره، حاده تو ذهن شما وجود میگیره، یعنی شما این قائمه رو تو ذهنتون تحلیل میکنید به چند تا حاده یا به دو تا حاده، تو ذهن حاده درست میشه. اما مهم نیست، مهم اینه که این قائمه که الان در خارج شما تشکیلش دادید و ترسیمش کردید آیا از حاده استفاده کردید ترسیمش کردید یا خود مستقلاتی شدید، خود قائمه مستقلاتی شده. پس قائمه متوقف از حاده نیست، هیچ کدوم متوقف بر هم نیستن در خارج، اصلا جزء کلی نیست. در تبیین ما عذاب ناچاری، چون ببینید ما باید تعیین کنیم حاده رو که ما منفرد فرق کنه خلق نشه، بالاخره نوعی عذابی هست باید تعیینش کنیم، در تعیین احتیاج داریم به مقایسه کردن و اضافه اونجا رو درست میشه، اضافه به قائمه اون درست میشه.
در ماهیت محتاج نیستش، در تبیین
در ماهیت محتاج نیست، در تبیین محتاجه، در تبیین ماهیت محتاجه. البته تبیین در اینجا نباید این ماهیت باشه، چون حد این ماهیته، اینجا تبیین نباید این ماهیت باشه، الا باید خود ماهیت رو منعکس کنه، اگر ماهیت احتیاج نداره تبیین باید احتیاج نداشته باشه، ولی تبیین در اینجا این ماهیت نیست. یعنی ما زائده بر ماهیت رو در حد اخذ میکنیم، یه جاهایی که داشتیم گفتیم که حد اجزای زائده بر محدوده، اینجا نمیتونه، ما اجزای زائد در تعریف اخذ میکنیم، یعنی حال در وقت میخوام تعریف کنیم قائمه رو در تعریف اخذ میکنیم و این اخذ از باب اخذ زیاده در حده، یعنی ما چیزی رو در حد اخذ کنیم که در محدود نیست، اشکالی نداره. اینو گفتیم قبلا، گفتیم که زیاده حد بر محدود رو داریم، پس ماهیت ممکنه این زیاده زائد نداشته باشه ولی حد این زائده داشته باشه. این جزوها حد و ماهیت یکی نمیشن، یکی زاده و دیگه نمیشن.
مستقلن بودیم تو تحقیم شدن
تو زهنشون داریم بیدید که اساساً زاویه وقت ماهیم 10 درجه 90 درجه، چون اصلا اسم کمه ماهیم وسط نیاد هر عدد مستقل هم دیگه، اصلا هیچ ارتباطی نداره این چه اشتراکی من مدنه، از اینجا از این نه با کمک عدد این کار رو نکنید، که حالا ما زاویه رو میگیم 90، چون 90 مستقل است پس قائمه میشه مستقل. خب شما زاویه بگید 60،
هر زاویه دیگه رو خودش کامل
60 هم میشه حاده، اونم بگید که اونم بگید که پس این هم مستقل. وقت شما در تبیین 60 و 90 از هم دیگه استفاده نمی کنید، پس در تبیین زاویه حاده و قائمه هم نباید از هم استفاده کنید. اگر بخواد این رو نازل منزل عدد کنید، اگر بخواد زاویه رو با عدد تبیین کنید، خب شما در عدد اینطور نیست که 60 و 90 تبیین کنید، 90 و 60 تبیین کنید، پس در زاویه نباید حاده رو با قائمه تبیین کنید و قائمه رو با حاده، نه درست هم نمیدین چه شما کردید، الا حکم عدد پیدا میکنید، اگه حکم عدد پیدا کنید شما عددی رو با عدد دیگه تبیین میکنید. درسته در خارج این دوتا هم متوقف نیستن، در بیان هم متوقف نیستن، در عدد اینطوریه. خب اگر خود زاویه شما به منزل عدد قرار بودین باید همین حکم پیدا کنه، یعنی هم در خارج متوقف نباشه هم در تبیین، و شما فقط میبینید در خارج متوقف نیستن زاویه ها به هم دیگه، ولی در تبیین که متوقف هم. خب بزنین بیانی بود برای رفع تفاوتی که در عبارت ابن سینا به نظر می رسید. حالا مطلب ابن سینا میخوام بیان کنم. در زاویه ما قرب داریم، میل داریم، قبل اینو گفتیم، در هر زاویه بالاخره شما دو تا خط دارید که این دو تا خط به هم نزدیک میشن، یا بالاخره به تعبیر جامع‌تر نسبت به هم میلی دارن، انحرافی دارن. آیا میشود حاده رو به همین انحراف تبیین کرد بدون اینکه با چیزی مقایسه کرد؟ بگیم که حاده عبارت از سطحی است که از دو خط تشکیل شده و این دو خط به هم میل دارند. آیا میشه به همین اندازه اکتفا کرد که دیگه بحثی از قائمه تو تعریف نیاد؟ میفهمن نه، چون این تعریفتون شامل حاده میشه، شامل قائمه میشه، شامل مفرجه میشه، در هر سه این تعریف داره، در هر سه سطحی رو دارید که از دو خط که حاده شده بین دو خط و این دو خط نسبت هم میلی دارن، یعنی قربی دارن. در هر سه شما میتونید این تعریف رو بیارید، پس این تعریف برای حاده کافی نیست. شما باید میل انح را هم تعریف کنید، اینو دقت کنید، میل انح رو باید تعریف کنید. این زاویه از چه زاویه انحراف دارد؟ میل انح در جوان انحراف معنی بود نیست. من دیروز گفتم یه میل الا داریم یه میل ان داریم، میل الا به معنی قرب، میل ان به معنی بود. این حرف درستی بود. الان میخوام بگم میل ان هی که در عبارت ابن سینا در اینجا میاد به معنی دور شدن، مثلا انحرافه. این قضیه، این زاویه انحراف دارد. از چی انحراف دارد؟ یعنی یه تغییری کرده. چی بوده که تغییر کرده؟ از حاده تغییر کرده شده حاده، از منفرجه تغییر کرده شده حاده، یا از قائمه تغییر کرده شده حاده؟ کدام از این سه تاست؟ جواب اینه که باید بگیم از یه چیزی منحرف شده، اینو تبیین کنیم که از چی منحرف شده شده حاده. این انحراف داره حاده رو بیان میکنه، نه حاده رو موجود میکنه. در وجود حاده احتیاج نداره که منحرف بگیم منحرف از چیست، ولی در بیان حاده باید بگیم منحرف از چیست. پس انحراف باید مشخص بشه، و انحراف از چی هم باید مشخص بشه. انحراف که تو همه قضایا هست، تو همه زوایا هست، انحراف تو همه زوایا هست. بالاخره شما یه خط مستقیم بگیری، منفرجه از اون خط مستقیم منحرف شده، قائمه از منفرجه منحرف شده، حاده از قائمه منحرف شده، یا به عکس. بالاخره تو هر زاویه شما انحراف رو میبینید. مهم انحراف از چیست، که این انحراف پیدا شده از چی انحراف پیدا شده، اینو باید تبیین کنید. در حاده باید بیان کنید که منحرف است و به این اکتفا نکنید، چون در سایر قضایا مینم عبارت میاد، بلکه اضافه کنید منحرف است از چه چیزی. ما در این یه صفحه که میخوام بحث کنیم، میخوام ببینیم منحرف از چیه. دقیقه این چی شد بحث؟ الان ثابت شدیم که در زاویه انحراف هست مطلق زمایم، و ما در تعریف زاویه حاده باید انحراف اخذ کنیم. ولی این انحراف چون در سایر زوایا هم هست، پس باید ما در تعریف زاویه حاده به این انحراف تنها اکتفا نکنیم، بیان کنیم که این زاویه حاده منحرف از چیست، منحرف از چه چیزیست. الان توی یه صفحه میخوام اون چه چیزی رو تعیین کنم که این منحرف از چه چیزی هست. پنج تا احتمال میگیم، چهار تا شو باطل میکنیم، یکی شو قبول میکنیم. یکی این که منحرف از زاویه حاده، منحرف از دو خط که با هم متصل نیستند، اینو میگیم درست نیست، چون که ما باید زاویه رو با صنف خودش بسنجیم. دو خطی که متصلن که زاویه رو بسنجیم، دو خطی که منفصلن که زاویه رو بسنجیم، این دو خط یکی این برای یکی اون برای هم کاری ندارن. از زاویه نمیشه باید سنجید هیچ کدوم از زاویه رو با دو خط منفصل نمیشه سنجید. ما یه خط مستقیم که علل استقامه باشد، خط راست هیچ میلی توش نباشه، با اون بسنجید. این دومیه، با این هم نمیشه سنجید. اگه بخواد با این بسنجید، هم زاویه قائمه رو میشه باید سنجید، هم حادر میشه باید سنجید، هم منفصل میشه باید سنجید. تو هر سه اینها میل از این خط مستقیم وجود داره، میل از خط مستقیم در هر سه هست. پس اگر تعریف کنی حاده رو به اینکه از خط مستقیم مایل شده انحراف پیدا کرده، کافی نیست، چون این تعریفتون مانع اغیار نمیشه، اختصاص به حاده پیدا نمی کنی. این دو قسم، دو فرض. فرض سوم اینه که زاویه حاده رو با حاده دیگه بسنجی، این اشکال میکنه. فرض چهارمی که با زاویه منفرجه بسنجید، این اشکال میکنه. فرض پنجمی که با زاویه خاضه بسنجید، این اثبات میکنه، این خبر میکنه. پس زاویه حاده رو با پنج چیز میشه سنجید، با دو خط منفصل، با یه خط مستقیم، با یه زاویه حاده، با یه زاویه منفرجه، با یه زاویه خاضه. چهارتا اولش میگیم باطل، پنجمی اثبات. کل حرفی که ما در این یه صفحه داریم همینه که میخواییم بعد از اینکه اعتبار کردیم که در زاویه حاده میل هست، میخوام بیان کنیم که میل از چه چیزیست. میل از دو خط منفصل یا میل از خط مستقیم یا میل از یه زاویه حاده یا میل از زاویه منفصل یا میل از زاویه قائمه، این میخوام اثبات کنیم. پس معلوم شد که این یه صفحه بحث ما چیه. اولا اثبات میکنیم که میل لازم است، بعد بیان میکنیم که میل ان هم لازم است، یعنی میل از چه چیزی، اون مهمه. وقت در زاویه حاده باید تعیین کنیم که اون چیزی که میل از اون چیز حاصل شده در زاویه قائمه اون چیست. این پنج تا احتمال یکی یکی هست میکنیم، چهارتاش باطل میشه، پنجمش درست میشه. پس مطالب مقدماتی رو من بخونم. مطلب مقدمه ما این بود، دو تا مطلب ما کل مطلب همین بود، دو تا مطلب داشتیم. یکی اینکه در زاویه حاده میل هست، میل دیگه در خواهی یه خطی به خط دیگه مایل شد، و بعد گفتیم این کافی نیست چون در همه زوایا میل هست، این اختصاص به حاده نداره، پس اینو نمیشه معرف حاده قرار داد، چون یه امر مشترکه، امر مشترکه نمیشه معرف قرار داد. پس حتما باید یه چیز اضافه کنیم، یعنی بیان کنیم که میل از چه چیزیست. وقتی وارد بحث دوم میشیم که اون چیزی که حاده منحرف از اوست چیست. پس دو تا بحث داریم، یکی اصل اعتبار میل و انحراف که در کل زوایاست، یکی هم انحراف از چه چیزی که ما این تعیین میکنیم. حالا بخش اول شما تقریبا عرض کردن، بخش اول این بحث گفتم که میل در هر زاویه لازم است و ما در زاویه قائمه نمیتونیم، در زاویه حاده نمیتونیم به اصل وجود میل اکتفا کنیم، زیرا اصل وجود میل در همه هست، در همه زوایا هست، حتی در منفرج هست. منفرج از چی انحراف داره؟ میل داره، یعنی انحراف داره از خط مستقیم. منفرج انحراف داره از خط مستقیم، انحراف داره. حالا از قائمه نگید انحراف داره. انحراف رو ما در اینجا به معنی میل اعلام می‌گیم. دقت کنید، مثلا من اشاره بکنم لازمه، این لازمه که گفته بشه. انحراف در اینجا به معنی میل اعلام، لذا ما منفرج رو نمی‌گیم انحراف داره از قائمه، میگیم انحراف در خط مستقیم، چون خط مستقیم رو شما بشکنید، یک بخشش رو به بخش دیگه نزدیک کنید که میل اعلا درست میشه، زاویه منفرجه درست میشه. بیشتر نزدیک کنید قائمه درست میشه، خیلی بیشتر نزدیک کنید حاده درست میشه، که الان میل اعلا مطرحه. در همه زوایا شما میل اعلا رو دارید، در منفرجه میل اعلا رو دارید. از کجا شروع کردید؟ از خط مستقیم شروع کردید، از قائمه شروع نشدید. اگه از قائمه شروع کنید میل ان را خواهید داشت، نه میل الا را، یعنی دورش خواهید کرد نه نزدیکش. و ما داریم در اینجا انحراف رو معنی میل الا میگیریم، مهمه. انحراف رو معنی میل الا، لذا نمیگیم منفرج رو با قائمه تعریف کن، گاهی از اوقات میگیم منفرج رو با قائمه تعریف کن، اونجا میل ان مطرح میشه. ولی الان که ما داریم میل الا رو بیان میکنیم، میگیم که بگو منفرجه میل دارد، انحراف دارد از خط مستقیم، یعنی خط مستقیم است که برایش میل اله درست جدید منطقی شد. میل اله شو بیشتر که این قائمه شد، از حالت قائمه در آوردید، میل اله رو دوباره اضافه کردید، حاصل شد. پس انحرافی که ما در اینجا داریم بحث میکنیم به معنی میل اله است، یعنی معنی قربه، به معنی قربه. وقتی این قرب در همه زوایا هست که خطی به خطی دیگر خطی به خطی دیگر نزدیک بشه، در همه زوایا ما داریم. پس این اینکه معرفه ها که قرار داد باید بگیریم ببینیم که این که داره منحرف میشه و نزدیک میشه از کی در آمده، از چه حالتی در آمده داره میره سراغ نزدیک شدن، و به این از حالت قائمه در آمده داره میره سراغ نزدیک شدن و خاتم معین میشه. چون چیزی از زاوی از قائم از حالت قائمه در بیاد انحراف به سمت نزدیک شدن پیدا کنه، چیزی دیگه جز حالت زاویه جز حالت نیست، این مشخصه که اختصاص به حالت پیدا کنه. وقتی اختصاص به حالت پیدا کرد جا داره که ما تعریف حالت قرارش بدیم. پس توجه میکنی که تعریف حالت رو با قائمه باید درست کرد. این بخش اول کلام ایشونه، البته من بخش دوم هم یه جور قاطی کردم، ولی خب بخش دوم همین تفصیل داره که میشه بشتیم از خواهد شد. صفحه 250 صفحه 16 ثم لما کانت زاویت و سطحیه نما تحت سر قیام خطن علا خطن. جواب لما تقریبا یک صفحه بعد میاد. ببینید یک صفحه بعد نگاه کنید، فبقی یا ضرورتن ان یکون تعریفها بالقائم، چون چنین است فبقی یا ضرورتن ان تکون تعریف الهاد. این جواب لماست که با این فاصله آمده. کسی بتونه اینطور عبارت بیاره حافظه قوی لازم، لما رو بگیر یه صفحه حرف بزنید بعد یادش نره جواب رو بیاره. چون آدم وقتی وارد مباحث میشه جملات جدا جدا، جملاتی که الان تو این بین شرط جزا میاد جدا جدا است، یه هر کدوم مطلبیه، اینا رو میگه اصلا یادش میره که لما رو قبلا گفته، ایشون لما رو گفته به اینجا رسیده یادش مونده جواب شما بود. این ها که از حافظه قویه. در عبارت داریم لما کانت زاویت و سطحیه، قید سطحیه قید احترازیه. زاویه دو قسمه، زاویه مسطحه و زاویه مجسمه. ابن سینا در زاویه مجسمه نمیخواد بحث کنه، البته زاویه مجسمه همین مباحث رو داره، مثل زاویه مسطحه میمونه. اما چون زاویه سطحیه معروفتر بوده، مشهورتر بوده، بحث در اون ظاهرتر بوده، ابن سینا بحث رو به زاویه سطحیه اختصاص داده. فعلا اینطور نیستش که این مباحثی که ما میگیم اختصاص به سطحیه داشته باشه، مجسمه رو هم شامل میشه. حالا من یه توضیح مختصر در باره زاویه مسطحه و مجسمه هست کنم که قبلا هم اینو داشتیم، قبلا هم توضیح داده بودیم، حالا چون فاصله شده دوباره تکرار میکنم. زاویه سطحیه عبارت هست از سطح محصور بین دو خط. سطح محصور بین دو خط رو میان زاویه سطحیه، دو خطی که تلاقی کرده باشن، نه دو خط موازی. دو خط موازی بینشون یه سطحی محاصره شده، اما اون سطح ما زاویه نمیگیم. دو خطی که تلاقی کرده باشن با هم، سطح محصور بین هما رو میگیم زاویه سطحیه. این زاویه مسطحه یا زاویه سطحیه است. اما زاویه مجسمه عبارت هست از جسمی که محصور باشد بین سه سطح یا بین دو سطح. مثلا توجه کنید این دو تا دیوار رو که با هم در یک کنجی ملاقات میکنن. اینا زاویه مجسمه درست میکنن دوتا. این دوتا دیوار رو با اون سقف ملاحظه کنید که میشه سه تا ساعت. اینا در اون کنج که گوشه سقفه باز با هم ملاقات میکنه، این سه تا ساعت زاویه مجسمه درست میکنه. نوعاً به این دومی زاویه مجسمه گفته میشه که مثل کنج سقفه که سه تا ساعت احاطه میکنه. علت هم اینه که زاویه رو بعضی ها به نقطه تعریف کردن، نقطه ایست که از محصول شدن سطح، محصول شدن سطحی بین دو خط یا محصول شدن جسمی بین سه سطح درست میشه و شما اون کنج سقف و نقطه میبینید و زاویه مجسم است. اما این بین دو تا جدار رو نقطه نمیبینید، به صورت یه خط کشیده میبینید، مگر اینکه جدا جدا کنید نقطه نقطهش کنید و زاویه مجسم است. حالا مهم نیست، بالاخره زاویه مجسمه محصول است بین سطوح و زاویه سطحیه محصول است بین خطوط.
جسمی که
محصول بین دو سطح و سه سطح باشه یه نقطه نیست، اون وقت شامل این دو تا دیوار هم که با هم ملاقات کردن میشه. البته زاویه مجسمه در اینجا الان مطرح نیست، ما احتیاج به تعریفش نداریم، من مختصر نست کردم. در این چه زاویه سطحی یعنی هم مسطحه مطرحه. علت این که ابن سینا درباره زاویه مسطحه رست کردم وحسیت از کردم که شهرت این زاویه و ظهور این زاویه است، چون از هر از دو اشهر مصنف مطرحش کرده راحت هم میشه بحث کنه دیگه. اما اگر بخواد زاویه مجسمه رو بحث کنه یه مقدار دیرتر تو ذهن میاد. ایشون خواست اصل مطلب رو تو زاویه سطحیه که آسونه بیان کنه تا ما وقتی مطلب رو فهمیدیم بتونیم خودمون در زاویه مجسمه همین مطلب رو قیاس کنیم. ثم لما کانت زاویه سطحیه انما تحتش عن قیام خط نلا خط، زاویه سطحیه از قیام خطی و خطی حاصل میشه. توجه کنید کلمه قیام رو، قیام دو تا اطلاق داره، یک اطلاق هندسی داره یک اطلاق مطلق داره که مقاید علم هندسه نیست. در علم هندسه قیام خط بر خط یعنی عمود خط بر خط، که قیام هر نوع قیامی نیست، قیامی است که به نحو عمود باشد. خطی اگر بر خط دیگر عمود باشد میگن قائم شده. به عبارت دیگر اگر خطی بر خط دوم وارد شود و دو طرف این خط وارد دو تا زاویه مساوی ساخته شود که اصلا دو زاویه هم قائمند، اصطلاحا گفته میشه این خط بر اون خط قائم شد. اثر اصطلاح هندسه قیام خط بر خط متوقف بر این است که دو طرف خط قائم دو تا زاویه مساوی تشکیل بشه. اما در عرف یا در فلسفه قیام خط بر خط مطلقه، این قید رو نداره که حتما دو طرفش دو تا زاویه مساوی تشکیل بشه، فقط میگن دو طرفش دو تا زاویه تشکیل بشه. میخواد هرش مساوی بشه که قائم باشن، خود مختلف باشه که یکی حاضر بشه که منفرجه. اصطلاحا میگن که خطی بر خطی قائم شد، که ما اگر بخواییم یه عبارت واضح تری بیاریم میگیم خطی بر خطی وارد شد، یه قائم نمیشه بگیم وارد یا برخورد شد، که این قیام در اینجا به معنی عامه، به معنی هندسیش نیست. در اینجا مصنف از قیام معنی عام را بشده، معنی هندسی را بده نشده، چون داره مطلق زاویه رو تعریف میکنه. لما کانت زاویه تو سطحیه، نه زاویه قائمه. اگر زاویه قائمه رو تعریف میکرد جدا شما قیام رو معنی عمود میگیریم، یعنی اصطلاح هندسی رو به کار ببریم. اما چون در اینجا مطلق زاویه داره تعریف میشه، مطلق زاویه سطحیه تعریف میشه، چه قائمه باشد چه منفرجه باشد چه حاده باشد، پس باید قیام رو معنی مطلق میگیریم نه قیام هندسی. ثم لما کانت زاویه سطحیه انما تحتش عن قیام خط نلا خط، یعنی ورود خطی بر خطی. و کان المیل الذی یحدث، کانت شرط لماست کانت زاویه، این کانل میل هم اصل رو برونه میشه شرط. ممکنه شما پشت سر یه حرف شرط چندین فعل شرط بیرید و بعدا یک جواب برای همه شرط رو سکر بکنید. اینجا هم همین کاری کرده ایشون، چندین فعل شرط رو بازه تا بالاخره به جواب بعدن برسید. و کانل میل الذی یحدث، میلی که حادث میشود، توجه کنید اختصاصا در زاویه حادث داریم. کان المیل الذی یحدث، میلی که در زاویه حاده حادث می شود، میل عن اعتدال ماست، میل عن جهت ماست. میل یعنی انحراف، انحراف از یک اعتدال، اعتدال معین، یعنی از یک چیزی باید منحرف می شود. بلده صرف انحراف کافی نیست، صرف میل کافی نیست، میل از یک چیزی باید باشد. اون چیز هم مهمه برای ما که چیه، و اون چیز هم باید معتدل باشه، اعتدالش هم بعدا بیان میشه. اعتدال معین. لما کان المیلو میلو الذی یحدث هو میلون عن اعتدال ما و عن جهت ما. اصل میل کافی نیست، میل از هر چیز هم شد کافی نیست، که اصل میل با میل از هر چیز شد یکی هست. میل از یک چیز معین را، پس هم میل ما لازمه، هم از چیز معجن لازمه. ما باید دو تا بحث داشته باشیم، یکی در باره میل، یکی در باره یه چیز معجن. میل احتیاج به بحث نداره، روشنه که زاویه میل لازمه. فقط ما باید بحثی که میکنیم اینه که مطلق میل در حد کافی نیست، اینو میخوام بحث کنیم. ولی میل در حد لازمه که مسلم لازمه، اون دیگه مورد بحث نیست. در هر زاویه ما میل احتیاج داریم. فقط اون چیزی که ما درباره این اصل میل بحث میکنیم اینه که این اصل میل در زاویه حاد کافی نیست، اما احتیاج به اعتدال و مایی داریم که زاویه حاد از او انحراف پیدا کرده میشه، و اون اعتدال و ما رو بسر میکنیم بیان کنیم که چیه. وقت اون طور میشه، اون بحث دوم ماست که اعتدال و ما کنه میگه از اون پنج تا سر کرد. لعنا لو اخذنا، لعنا دلیل بر اینی که باید میل ان اعتدال ما باشد، صرف میل کافی نیست، میل از یک اعتدال معینی لازمه، صرف میل کافی نیست. صرف میل یعنی میل داشتن یه خط به خط دیگر، یا نزدیک شدن خطی به خطی، یا این تو همه زوایا هست، تو همه زوایا هست، حتی در زاویه منفرجه. شما یه خط مستقیم رو پیدا کنید بشکنیدش، ببینید یک بخشش به بخش دیگه میل پیدا کرد. میل که پیدا کرد زاویه منفرجه درست، پس در زاویه منفرجه هم اصل میل شما دارید، بنابراین اصل میل کافی نیست. لعنا رو اخذنا، اگر ما در تعریف حاده اخذ کنیم قرب احد الخطین من الاخر را، نزدیک شدن یه خط دیگری را، من بارها عرض کردم که قرب در عربی با من متعدی میشه و در فارسی با به، ما در فارسی میگیم نزدیک شدن به دیگری، اینجا گفته نزدیک شدن از دیگری، این مال عربیه دیگه، ما در فارسی من رو به در اینجا معنی میکنیم. لو اخذ نازی را، اگر ما در تعریف حاده اخذ کنیم قرب یک خط به دیگری را، به طور مطلق، به طور مطلق اخذ کنیم، یعنی نگیم از چه چیزی نزدیکتر است، فقط بگیم نزدیکتره، فقط بگیم نزدیک شد، نگیم از چه چیزی شروع کرد به نزدیک شدن. و اخذنا میله الیه مطلقا، این اخذنا میله الیه مطلقا مطلب جدیدی نیست، اصل تفسیر بر همون حدیث. میل اله رو مطرح کرده که همون قربه، عبارت عوض کرده. و اخذنا میل احد الخطین رو الیه الالآخر، اما اخذنا میل مطلق رو، میل یعنی انحراف، انحراف تنها رو، یا میل اله و من قربه، انحراف تنها رو اخذ کنیم. ببینید قبلا قرب گفت، اینجا میل گفته، میلم با اله متعدی کرده، با همون قرب یکیست، ولی این اخذنا میله یه بار اضافه هم داره، هم قرب رو میفهمون هم انحراف رو میفهمون. اون اولی فقط قرب رو فهمونده بود، این انحراف هم میفهمونه، لذا فسرش من غیر تعیین المیل عنه آورده، که به معنی اینه که میل از چه چیزی، یعنی انحراف از چه چیزی. اگر ما میل رو در تعریف حاده اخذ کنیم مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ یعنی من غیر تعیین المیلن، تعیین نکنیم که میل از چه چیزیست، انحراف از چه چیزیست. این میلن همانه بود نگیریدا، این میلن همونطور که معلوم میکنم انحراف از چه چیزیست. بدونیم که تعیین کنیم که انحراف از چه چیزیست، لم یکن، لم یکن تام است، لم یکن الا میل مطلق، میل مطلق حاصل میشه که این میل مطلق یوجد، یوجد زالشن این میل مطلق، هم للحاده هم للقائم هم للمفرش. بنابراین این امر مشترکه، امر مشترکی که میشه معرف حاده قرار داد. برای حاده باید تعریف مختص بگید، و تعریف مختص این نیست که بگید انحراف دارد، این کافی نیست. هر سه زاویه انحراف دارد، باید بگید انحراف از چه دارد، اون از چه داردش ماست. فإن خطوطها، یعنی خطوط هر یک از این ستا حاده قائم منفرج، ایزن فی ها میلون لبعض های لبعض، ایزن یعنی همونطور که در حاده تنها میل بعض خطوط به بعض را داریم، در حاده و قائم منفرج هم میل خطوط بعض های لبعض را داریم. فإن خطوط این زاویه حاده و قائم منفرج ایزن فیها در این خطوط میل است، لبعض الخطوط لبعضه، در همشون میل هست، میل به معنی قرب، میل به معنی انحراف، در همشون هست. حتی در منفرجه، چرا؟ چون منفرجه رو با خط مستقیم بسنجید، تو خط مستقیم هیچ میلی نیست، همه ی اجزای خط علل استقامه صاف صاف قرار گرفتن، ولی تو منفرجه ببینید بخشی از خط مستقیم شکسته به سمت بخش دیگر تمایل پیدا کرده و قرب شروع شده، نزد زاویه منفرجه درست شده. از زاویه منفرجه توش انحراف هست، منتها انحراف از خط مستقیم، پس در همه این انحراف هست. حالا در قائمه میگیم انحراف از منفرجه، در منفرجه میگیم انحراف از خط مستقیم، پس در همه انحراف هست. در قائم انحراف از زاویه هست، این از زاویه منفرجه، در منفرجه بگه انحراف از زاویه نیست، انحراف از خط مستقیم، ولی بالاخره انحراف هست. اگر بخوام تبیین کنیم میتونیم بگیم انحراف از زاویه منفرجه، انحراف از زاویه در قائم میتونیم بگیم انحراف از خط مستقیم، میتونیم بگیم انحراف از منفرجه هست، میتونیم بگیم انحراف از حاده هست، منطقه انحراف از حاده انحراف به سمت دور شدنه و ما الان انحراف به سمت نزدیک شدن داریم مطرح میکنیم. پس در قائمه نمیدیم انحراف از حاده است مگر به همون معنی مطلق که شامل دور شدن هم بشه. اینا رو ما میخوام بگیم انحراف تو همشون هست، ولی در قائمه نمیخوام بگیم تعریفش میکنیم بگیم انحراف از چیه. در قائمه ما قائمه رو معیار قرار میدیم، میخوام عرض کنم در همشون انحراف هست، نه که در تعریف قائمه شما انحراف از منفرجه رخص میکنید یا انحراف از خط مستقیم رخص میکنید، تو تعریف رخص نمیکنید، ولی بالاخره انحراف هست، یا انحراف از خط مستقیم یا انحراف از منفرجه هست. اگر انحراف هم به طور مطلق بگید انحراف از حاد در ممکنه باشه، ولی ما تو تعریفش رخص نمیکنید. فعینکه، این فعینکه میخواد بیان کنه که تمام این ستا که حاده و قائمه منفرجه هست همشون انحراف توشون هست. منفرجه رو مطرح میکنه از بین این ستا به خاطر اینکه در منفرجه کسی ممکنه فکر کنه انحراف نیست، چون اولین زاویه که ساخته میشه دیگه، ممکنه کسی بگه انحراف نیست، انحراف الا دیگه توش نیست، چون از قائمه که نزدیک نشده، از حادم که نزدیک نشده. ابن سینا میگه درست، از قائمه نزدیک نشده، از حادم نزدیک نشده، از خط مستقیم نزدیک شده، از اونها نزدیک نشده، از حاده نزدیک نشده، از قائمه نزدیک نشده، ولی از خط مستقیم که نزدیک شده.
منفرجه یه زاویه هستش که میتونه 160 بشه، میتونه 150 بشه، فقط انحراف از خط مستقیم پیدا کنش از خط دیگه کنه.
بله، منفرجه انحراف از خط مستقیم پیدا کنه منفرجه است تا بره به 90 درجه. بله، منفرجه لازم نیست یکی باشه، همونطور که حاده لازم نیست یکی باشه، فقط قائمه یکی، ولی مهمه، من نخواستم این هستم چون بعدا بیان خواهیم کرد. بله، زاویه قائمه چون یکی بیشتر نیست میار قرار شده، این البته بعدا میاد بحثش. من نخواستم اشاره کنم که از وقتش نشده بود. شما سوال کردین نرسه ملم حاده متعدده، منفرجه متعدده، خواهی مستی فقط یکی و به همین جهت هم میگه قرار شده. فینجا اذا ثبت اتصال خطین را علی الاستقامه، اگر دو خط رو در امتداد هم بگیری، علی الاستقامه در امتداد یک دیگر، دو خط رو در امتداد یک دیگر به هم بچسبونی که هر دوشون بشن یک خط، یه همچین یه خطی رو تو ملاحظه بکنی، لبجت تل منفرجه منفرجه و فیها میلون لحد خطه ها الالاخر، وابه و فیها وابه حالی هست عبارت توجه این چطوری معنی میکنه. اگر شما یه خط مستقیم رو ملاحظه کنی و منفرجه رو با این خط مستقیم بسنجی، میابی منفرجه رو در حالی که در این منفرجه میلی لحد خطه ها الالاخر حاصل هست، پس این میل الال تو خود منفرجه پیدا شده. بنابراین نمیشه میل اله رو معرف حاد قرار بده، چون در منفرجه هم هست بلکه حتی در قابل هم هست، منتها میل الهی که توی منفرجه پیدا شدیم در وقتی بود که شما منفرجه رو به خط مستقیم بسنجید، یعنی دو خطی که در این امتداد هم قرار گرفتن و یه خط مستقیم ساختن. دو خط رو در امتداد هم قرار بدید این میشه مستقیم، دو خط رو یه خورده انحراف بدید این میشه داری منفرجه، هر دو سو خطه، هر دو خطی منطقی دو خطی رو یه وقت در امتداد هم قرار بدین صاف صاف شد مستقیم نشد منفرجه، یه وقت این دو تا خط رو در امتداد هم قرار ندارید، یه خود انحراف دادی، یه خود میل اله براشون درست کردی میشه منفرجه.
دو خطی که کاملا در امتداد هم یه خط
میشه، مگه دیگه نقطه فرق نه، دو خطشون میکنیم چون نشه داریم زاویه رو میسنجیم با خط مستقیم، در زاویه هم دو خط داره، دو خط مستقیم دو خط درست میکنیم. بله تو خط، تو خطی که در امتداد هم قرار میگیرن از چند وقتی به هم میشستن یه خط میشن، ولی ما تا که داریم زاویه منفرجه رو که مشتمل بر دو خط میسنجیم با خط مستقیم، این خط مستقیم هم داره دو خط قرار میگیره، منطقه دو خط به هم پیوسته که انحرافی توشون نیست، اینجوری فرض میکنیم خط مستقیم رو که بتونیم زاویه منفرجه رو باش بسنجیم، چون زاویه منفرجه داره دو خطه، پس ما باید با چیزی بسنجیم که اونم داره دو خط باشه، وقتی یه خط مستقیم داره دو خط نیست، ما تو ذهن خودمون یه خط مستقیم و دو خطش میکنیم، میگیم این دو خط در امتداد هم قرار گرفته، وقتی میشه دو خط قابل میشه که زاویه منفرجه باشه سنجیده میشه، وقتی اونم میشه دو خط اینم میشه دو خط، منتها این دو خط در امتداد هم قرار گرفته، اون دو خط مایل شده یکی به دیگری، وقتی این مایل شده یکی به دیگری رو با این مستقیم میسنجیم، میبینیم مستقیم توش میلی نیست ولی توی منفرجه میل هست، نتیجه میگیم که منفرجه مشتمل بر میله، وقتی اگر بخواد حاده رو با میل تعریف کنید میگیم منفرجه هم توش میل هست، یعنی تعریفیتون تعریف مختص با حاده نیست.
ما همیشه از طرف قانون میشنیم، از این طرف که از خط مستقیم هم بالاخره زاویه میگیره، بعد به دو طرف خط رو نمیزنیم.
من اشاره کردم شما میفرمایید چرا ما با قائمه رو معیار قرار میدیم خط مستقیم معیار قرار نمیدیم، اشاره کردم خط مستقیم نمیتونه معیار باشه چون زاویه مشتمل بر دو خطه، شما هر چیزی رو با جنس خودش میسنجید، زاویه دو خطی رو با یه خط مستقیم که نمیشه سنجید، مگر یه خط مستقیم شما دو تا فرض کنید، خب با فرضتون که خیلی کار درست نمیشه، ما داریم الان مطلبی رو بیان میکنیم ناشادی رفتیم سراغ خط مستقیم، ولی شما هیچ زاویه رو به خط مستقیم نمیسنجید، زاویه ها چون یه سنخن باید خودشون با خودشون سنجیده بشه، معیار باید از بین خودشون تعیین بشه، معیار رو باید قائمه تعیین کنه نه خط مستقیم، چون خط مستقیم اصلا صنف اونها نیست، صنف زاویه نیست، نمیتونه میزان زاویه قرار بگیره، میزان هر چیز در صنف خودشه. اینجا چون انحراف رو داریم میسنجیم، عرض میکنم چون انحراف رو داریم میسنجیم خط مستقیم ملاحظه میکنم، انحراف اله، اگر انحراف ان رو ملاحظه میکردیم در منفرجه قائمه رو معیار قرار میدادیم، چون انحراف اله مطرحه در منفرجه ما انحراف اله نداریم جز از خط مستقیم، به ناچار خط مستقیم الان داریم مطرح میکنیم، عرض میکنم شما در سنجش زاویه منفرجه هم در خط مستقیم کار ندارید، در منفرجه شما خط مستقیم نمیارید. وقتی میخواد انحرافش رو بیان کنید به خط مستقیم کار دارید، چون نسبت به خط مستقیم انحراف داره. وقتی میخواد انحرافش رو بیان کنید، ولی وقتی میخواد زاویه بودنش رو بیان کنید که چه نوع زاویه است، اصلا به خط مستقیم کار ندارید، میرید سراغ خط زاویه قائمه. البته اگر ما خط مستقیم رو زاویه 180 درجه قرار بدیم که امروز این کارو میکنند، من خط مستقیم زاویه 180 درجه است و ازش تبدیل میکنم به زاویه نیم صفحه، اسم نیم زاویه نیست. اگر ما اون زاویه نیم صفحه بگیریم، وقت میشه اون معیار برای منفرج خط. اگر از زاویه از نیم صفحه کوچکتر شد تا به 90 نرسیده منفرج است، اینجوری میشه تبدیل کنیم زاویه بین نیم صفحه و قائمه منفرج. این هم نمیتونی وقت در این صورت خط مستقیم زاویه میشه، چون زاویه میشه میتونه معیار قرار بگیره، میتونه مورد سنجش قرار بگیره. اون فرض اولی که کردن بر فرضی بود که ما خط مستقیم بگیریم به یه زاویه 180 درجه یا زاویه نیم صفحه قرارش نداره، در اون صورت نمیتونید این زاویه رو باش بسنجید. ولی حالا که زاویه نیم صفحه قرارش میدونی، خب اصلا زاویه میشه، میتونید معیار قرار بگیریم و زاویه دیگه رو بسنجید. پس میل موجوده در هر زاویه‌ای و لذا نمی‌شود زاویه‌ها جلوی میل تعریف شد. میل همه جا هست. می‌فهمید این میل خاصیت هر زاویه است. ببینید در زاویه گفته می‌شود دو خطی که بر هم منطبق نیستند. منطبق نیستند یعنی چی؟ یعنی یه نوع انفراج و گشادگی بینشون هست، ولی اون گشادگی خیلی کم باشه که بتونه زاویه حاد در درست کنه. حتی مثلا فرض کنید که خطی رو روی دایره، روی محیط دایره مماست کنید، خطی رو روی محیط دایره مماست کنید، زاویه که درست میشه بسیار زاویه حاد داره، ولی یه نوع انفراج توش هست، یه نوع انفراج توش هست، یه گشادگی توش هست، بالاخره خطا بر هم منطبق نشده. ایشون میفهمد که این میلی که میل مطلقه خاصیت انفراجه، که انفراج در هر زاویه هست. پس این میل در هر زاویه هست. این چنین میلی چون خاصیت انفراج هست، یعنی خاصیت هر زاویه هست، در تعریف هیچ کدوم از زوایای نمیشه که همه مشترک، امر مشترک در تعریف نمیشه، مگر اینکه مختصم کنارش بیارید بگید میل است، منتها میل از چه چیزی، از چه چیزی که گفتید مختصش میکنه. لیکن هذا المیل، این میل مطلق، هو میل مطلق، این میلی که ما برای انفراد برای منفرد ثابت کردیم که اصل المیله، میل مطلقه که اقتضا می کند این میل رو انفراج دو خط هر زاویه‌ای، انفراج این گشادگی، گشادگی هر دو خط در هر زاویه‌ای اقتضا می کند که میلی وجود داشته باشه، و اگه میل نباشه و انفراج نباشه که انطباقه، انطباق که شد زاویه اصلا تشکیل نمیشه. پس مقتضای هر زاویه انفراج است و مقتضای انفراج میل است. پس در هر زاویه انفراج و به طبع میل وجود دارد، و چون این میل در همه زاویه ها موجود است، پس می شود یه امر عام، و امر عام نمی شود در تعریف اختیار، به تنهایی نمی شود در تعریف اختیار، مگه مختصر کنارش بوده. فیجب ضرورتن، ضرورتن این لزومن، فیجب ضرورتن که ان یکون هذا المیل، یعنی میلی که در زاویه حاده هست، محدودن انشیه، یعنی معین شده باشد که از چه چیزی است، انشیه، یعنی باید معنا شود، بیان شود که میل انشیه، شیء معین، اون شیء معین چیه. از اینجا وارد میشه تو بیان مطلب دوم، که اون چیزی که زاویه حاده انحراف از اون چیز دارد چیست. تا حالا ثابت شد که زاویه حاده باید انحراف داشته باشه، الان بیان میکنه که انحراف از چه چیزی. ابتدا میگه باید انحراف داشته باشد از یک بعد خطی، یعنی اون شی رو بعد خطی میگه. چرا این کارو میکنه؟ چون زاویه تشکیل میشه از دو خط، زاویه سطحی مورد بحث ماست، زاویه مجسمه اصلا مورد بحث ما نیست، زاویه سطحی مورد بحث ماست و زاویه سطحی از دو خط درست میشه، پس قوامش به خطیه. اگر قوامش به خطیه باید با خط سنجیده بشه، با بعد خطی سنجیده بشه. عرض کردم هر شیعی رو باید با میزانی اصلا که خودش سنجید. بنابراین شما نمیتونید زاویه رو با یه بعد دیگه بسنجید، باید با بعد خطی بسنجید. وقتی با بعد خطی باید بسنجیم، حالا بیان میکنیم که بعد خطی چگونه است. پنج تا احتمال پیش میاد. یکی اینکه بیان میکنیم که بسنجیمش با دو خط منفصل، دوم اینکه بسنجیم با دو خط متصل که در امتداد همند و یه خط واحد تشکیل دادن، سومی که بسنجیمش با زاویه حاده اصلا خودش، چهارم با زاویه منفرجه، پنجم با زاویه خارجه. این فنشاره ها تو در پیش داره ثابت میکنیم که هیچ کدوم از چهار راه اول ممکن نیست راه پنجم مفضل هست. چه توضیح دادم اینا دیگه که به تکرار هست. خب پس باید ما در حاضر میل، یعنی میلی که در زاویه حاده است، بیان کنیم که محدود میل محدود و معین باشد از چیه، یعنی میل معینی باشد از یه شیء معینی، اون شیء باید چی باشه. میفهمون اون شیء حتما باید بود خطی باشه. ولن ما کانه دالشه شیء یکی من یکونه بودن خطیه، واجبه که اون شیء بود خطی باشه. بود خطی باشه یعنی اصلا خط باشه، تا زاویه که خطه با او زنجیده بشه. الا اگه بود خطی نباشه میار به زاویه قرار نمیشه. زاویه سطحی است ولی از دو خط درست شده. زاویه سطحی است ولی از دو خط درست شده. ما الان درست زاویه اون سطحه ولی تمایل دو خط رو داریم مثلا میکنم. تمایل سطحه به سطح کار نداریم. نه زاویه خطی هم چیه؟ این زاویه که با خط تشکیل شده باشه. زاویه خطی هم زاویه سطحیه. این زاویه که با خط تشکیل شده باشه. شما سوالتون اینه که چرا سطح رو نگفت؟ خط رو گفت. جواب من اینه که چون در زاویه خطها به هم تمایل پیدا میکنه، سطح که تمایل پیدا نمیکنه. ایشون داره میل رو بیان میکنه، انحراف رو بیان میکنه. انحراف در زاویه انحراف خطی است به خطی، نه انحراف سطحی به سطحی. چون انحراف بین خطوطه، پس معیار هم باید خط باشه. اگه انحراف بین سطوح بود معیار سطح. درسته زاویه سطحیه، ولی انحرافش کجاشه؟ تو سطحش انحرافشه، تو خطش انحرافه. انحراف تو خطشه. چون انحراف تو خطشه پس باید با خط سنجیده باشه. انحرافش باید با خط سنجیده باشه. بله بله ما کار نزال کشه. زال کشه یعنی همین شه ای که الان در عبارت فیجب ضرورتن اندیکون حاضر میل محدودت این شه این گفتیم، یعنی همین شه ای که اینجا گفتیم، این شه باید بعد خطی باشه تا انحراف از این بعد خطی روشن بشه. حالا ما باید ببینیم که زاویه ها انحراف از چی دارن؟ انحراف از دو خط منفصل یا انحراف از دو خط متصل در امتداد هم، یا انحراف از دو خط متصلی که زاویه حاده تشکیل داده باشن، یا انحراف از دو خط متصلی که زاویه منفرجه تشکیل داده باشن، یا آخر سر انحراف از دو خطی که زاویه خواهانه تشکیل داده باشن. این باید بحث کنیم. ولم یمکن در وزن نسخ داریم فلم یمکن. اگر فلم یمکن باشه، این لمای دوم لما کان از آل کشه یه جبن یکونه بودن خطیه، جوابش همین فلم یکونه، فلم یمکنه. اگر فلم یمکن باشه جواب لماست. اگر ولم یمکن باشه این لما هم جوابش با جواب لمای اول یکی میشه، یعنی اون سبقی ها که جواب لمای قبل بود جواب این لما میشه، هر دوشون بعد یه جواب باید میشه. این یه مهم نیست. فلم داری؟ اگر فلم باشه میشه جواب لما. دیگه مثل این که در بین اون لمای اول و جوابش یه لما و جواب رو فاصله شده. اما بنابرای نسخه ما که ولم داریم، اون لمای اول رو با لمای دوم زمینی میکنه، بعد یه جواب مشترک برای هر دو میده. هر دست درست نده که از نسخه ما چون نسخه شما ولم یمکن ان تتبه هم خطوطی که، خب این لم یمکن ان تتبه هم میخواد بیان کنه که دو خط منفصل رو معیار قرار ندید. من که خطی رو که متصل به خط ثانی شده اون رو معیار قرار ندید. پس معیار دو خط منفصل نیست، معیار خط متصله. وقت متصلم چهار دست دار که توجه کرد، ولی ممکن ان تتبع هم خطوطی که یمیل و انها هازا، هازا به خط برمیگرد. در وضع نسخ داریم هازا الخط که خود مشاران الیه هم آمده، هر دو نسخه درسته، چه هازا باشد که نسخه ماست که اشاره دارد به خط، و چه هازا باشد، هازا الخط باشد که مشاران الیه ذکر شده. هازا برمیگرد اشارت به این خطی که در جمله یجب ان یکون بودن خطی هم آوردیمش، یعنی برمیگرد به همون بود خطی، یعنی به خط بود خطی. میخوام بود خطی هم همون خطی دیگه، فرق نمی کنه. بود خطی یعنی بودی که خط است. لم یمکن که خطوطی توهم شوند که یمیل و از این خطوط هازا الخط، یعنی این بود خطی، الا خطی که متصل باشد علل استقامه به خط ثانی. مگر خطی که به خط ثانی متصل باشد، منفصل نمیتواند معیار باشد. خطوطی رو شما بگید منحرفا از خط، از خطوط منفصل دیگه، این که به درد نمیخوره. خطوطی رو که متصل به این خطن باید بگید از این خط انحراف پیدا شده، ولی این خطوط از این خط منفصل انحراف پیدا شده، این چه به درد چی میخونه؟ خطوط رو باید بگید منحرف شدن از خطی که این خطوط به اون متصل شده، از خط ثانی. یعنی این خط، هر خطی به یه خط ثانی متصل میشه، اون وقت نسبت به اون خط ثانی میتونه منحرف بشه یا منحرف نشه. ولی اگه متصل نشد با یه خطی، این دیگه اصطلاحا صحبت نمی کنه که نسبت به اون خط منحرف یا منحرف نشه. اول باید متصل بشه بعدا انحراف بیاد. پس ممکن نیست که تباهم شود خطوطی که یمیل و از این خطوط انحراف پیدا کند، از این خطوط هاذا الخط، یعنی همین خطی که بود ثانی است، مگر خطی که متصل است علی الاستقامه به خط ثانی. خط متصل میتواند انحراف، موصوف به انحراف شود یا موصوف به عدم انحراف. خط منفصل که اصلا نه موصوف به اتصال میشه، نه موصوف به انحراف میشه، نه موصوف به عدم انحراف. دقت کنید من این عبارت رو توضیح بدم. هازا رو گفتم برمیگرده اشاره است به بود خطی، بل خط ثانی هم همون خط ثانی هم بود خطیه. شما وقتی که میخواهید خطی رو بگویید به خط دیگر، چون خط دیگر هم بود خطیه، به خط دیگر نزدیک شد، باید بگید، باید متصلش کنید، باید بگید نزدیک شد. متصل که نمیشه گفت نزدیک شد. خطی میخواد که به خط دیگر نزدیک میشه، باید متصل بشه نزدیک بشه، و الا چطور نمی کنه نزدیک شدن. مگر اون نزدیکی مطلق بگید، نزدیکی مطلق خب ممکن شما بگید که اسمی به خطی نزدیک شد، یا مثلا فرض کنید که آب به آتش نزدیک شد. اینجور نزدیکی اب نداره که یکی نمیخواد معیار دیگری قرار بگیره، اما این نزدیکی که ما میگیم، این انحرافی که ما میگیم، اینه که بالاخره میخوام بسنجیم، زاویه درست کنه، میخواد با هم سنجیده بشه این خط با این خط چه حالتی داره. وقتی میخوام بسنجیم باید از یه قبل، از یه سنه باشد. شما گاهی از اوقات ممکنه بگید آب و با آتش ما میسنجیم که فاصلش این چقدره، اینجا هم سنجشید. ولی توجه کنید اینجا دیگه آب و آتش نمیسنجید، چون مکان آتش با مکان آب رو میسنجید که مکان هر دکن سطحه، پس بازم داره سطوح هم سنجیده میشه، به طبع آب و آتش هم سنجیده میشه. وقت آب و آتش رو میخواد با هم بسنجید، در کیفیت این سنجشتون غلطه، در حقیقت، در حقیقتی که بخوام بسنجید تنجش خلاص، در حقیقت یکی نیست. اصلا با هم نسبتی نداره. اما یه وقت میخوان در مکان بسنجید این نزدیکه به اینه. خب این وقتی میخواد با آب و با آتش بسنجید و قربوباد شما ملاحظه کنید، اون سطحی رو که آب توش قرار گرفته و سطحی که آتش توش قرار گرفته دارید با هم میسنجید و این دوتا سطح هایی چیه؟ از یه سنجه مقایسه بین دشه ای که مسامحن داره انجام میشه. این اشکالی نداره، یعنی نقض نکنید بر من که ما آبام با آتش میسنجید. چرا تو میگی باید معیارها همه از یک سنخ باشن؟ چرا میگی شی باید با سنخ خود سنجیده بشه؟ ما آب و با آتش هم میسنجید. جواب دادم آب و با آتش در حقیقت نمیشه بسنجید، مگه بسنجی تا تضاد رو ثابت کنی. و همچنین اگرم خواستی بسنجی قرب و باد و درستونی، قرب و بادی که میخواد درستونی در واقع سنجش آب و آتش نیست، سنجش مکانی دوتاست که مکان اونجا در دو سنجی و حدیه که نیست. پس عبارت توجه کنید دوباره میمنه میکنه. وقتی ما میگیم این هم اضافه بکنم که وقتی ما میگیم این خط با این بعد خطی داره نزدیک میشه، ظاهراً بعد خطی هم با اون خط داره نزدیک میشه، نزدیکی از هر دو طرفه. اینطور نیست که وقتی ما میگیم این خط داره به بعد خطی نزدیک میشه دیگه اون بعد خطی به این نزدیک نشه، بلکه هر دو به هم نزدیک میشه. ابن سینا گاهی میگه اون خط رو با این بعد خطی نزدیک کن، گاهی میگه بعد خطی رو با این خط نزدیک کن، هر دو شخص که از هر دو طرف سنجش درست. قسمت اولش میگه اون خط رو با این خط ها بسنج، اون خطی که بعد خطیست با این خطوط انحراف بده. در بخش دوم که بعد از الاس میگه این خط موجود رو با اون بعد خطی علا سبیل الاستقامه وست کن بدن بسنج، که در قسمت قبل از الا انحراف بعد خطی رو با خط مفروضی ملاحظه میکنه، بعد از الا انحراف و اون خط مفروض با خط با بعد خطی رو ملاحظه میکنه. قبل از الا از این طرف میسن که بعد از الا از اون طرف میسن که، و هیچ اشکالی نداره هر دفت درست. دوباره توجه کنید، و ممکن نیست که خطوطی توجه پیدا کنیم که انحراف پیدا کند از اون خطوط این بعد خطی، حاضر این بعد خطی که بعد خطی از این خطوط انحراف پیدا کنه، مگر خطی که متصل است علی الاستقامه به خط ثانی، یعنی به خط به بعد خطی، مگر خطی که علی الاستقامه به بعد خطی متصل است، وقت اون خط از این بعد خطی انحراف پیدا کنه. این عبارت همینی که عرض کردم میخواد بیان کنه که اگر بخوای انحراف رو درست کنی باید این دو تا خط رو به هم وصل کنی تا بتونی بگی انحراف داره. انفصال جا برای انحراف و میل و اینها نمیذاره. والذی یفعل زاویتن، این والذی یفعل زاویتن توجه کنید عطف بر الخط المتصل علی الاستقامه است. ممکن نیست توهم کنیم خطوطی را که از این خط که از اون خطوط این خط تمایل پیدا کند، مگر خطی که متصل باشد و مگر خطی که بسازد زاویه منفرجه رو، یا بسازد زاویه قائمه رو، یا بسازد زاویه حاده رو. اول لذی یفعل اشکال نداره. کتاب ما ولذی داره، ولذی باشه تفصیل همون خط متصله، خط متصل علی الاستقامه که سازنده زاویه منفرجه است در یه حالت، سازنده زاویه قائمه در یه حالت دیگر، سازنده زاویه حاده در یه حالت سوم، که همون خط متصل رو داره تفصیل بیشتر میده. با واویه بینه با او بیاریدم که خب قابل توضیح هست. خب مطلب تموم شد و ثابت کرد که خط باید متصل باشد تا سنجش انجام بشه، تا انحراف انجام بشه. بعد مفهوم این عبارت اینه که غیر متصل نباشد. حالا اون مفهوم داره بیان میکنه که اگر غیر متصل بود زاویه‌ای به وسیله این غیر متصل تعیین نمی‌شود. تعیین زاویه و سنجش زاویه با دو خط منفصل انجام نمی‌شود. فاما الخط غیر المتصل به هذا الخط، خطی که متصل به هذا الخط نیست، گفتم هذا الخط یعنی همون بعد خطی، یعنی همون خط ثانی، اما خطی که متصل نیست به هذا الخط فانه لا یحدد به شیء، اون به وسیله این خط غیر متصل چیزی تعیین نمی شود، یعنی معیار چیزی قرار، این خط منفصل معیار چیزی قرار نمی گیرد، معین چیزی نمی شود، میزان برای چیزی واقعی نمی شود تا شد زاویه حادر با او بسنج. پس معیار زاویه حاده ما دو خط منفصل نیست، نمیتونیم بگیم زاویه ما انحراف از دو خط منفصل پیدا شده، یکی از پنجره سرفتی شد، یکی از پنجره سرفتی میگه تمام شد. فهم الخط غیر متصل به هذا الخط فانه لا یحدد به شیء. خب دومی رو میخواد بیان کنه، اکدم دومی این بود که ما زاویه حاده رو به خط مستقیم بسنجیم، بگیم زاویه حاده زاویه که از خط مستقیم انحراف داره، اینم میگه درست نیست، چون قائمه از خط مستقیم انحراف داره، منفرجه از خط مستقیم انحراف داره، این نوع انحرافی برای همه زوایا هست، پس بازم یه امر مشترکه. به همون دلیل که اصل انحراف رو نتونستیم در تعریف زاویه حاده اخذ کنیم، انحراف از خط مستقیم هم نمیتونیم در زاویه حاده اخذ کنیم، چون اصل انحرافی امر مشترک بود، انحراف از خط مستقیم امر مشترکه، و ما امر مشترک رو نمیتونیم در تعریف اخذ کنیم و به همین امر مشترک اتفاق کنیم. پس این فرد دوم هم بیرون میره، قسم دوم هم بیرون میره. و کان اعتبار المیل من الخط المستقیم، و این چنین از خط مستقیم گفتیم که خط غیر متصل نمیتواند محدد و معین باشد، و فرض میل از خط مستقیم به طور مطلق، یعنی بدونیم که او خط مستقیم معلوم شود که چیست، یعنی معینش نکنیم که زاویه حاده درست کرده، قائمه درست کرده، منفرجه درست کرده، بلکه خط مستقیم مطلق بزنیم. این اعتبار میل از خط مستقیم صحیح نیست فی هذا الباب، فی هذا الباب یعنی در باب زاویه حاده، در باب زاویه صحیحه، در باب زاویه صحیحه که بگید انحراف دارد از خط مستقیم، ولی در باب زاویه حاده که بحث من درونه صحیح نیست، فی هذا الباب صحیح نیست، یعنی در باب زاویه حاده صحیح نیست. در زاویه حاده نمیتونی بگویی که در زاویه حاده نمیتونی بگی انحراف از خط مستقیم داره، بله در اصل زاویه میتونی بگی انحراف از خط مستقیم داره، و الا یعنی اگر بخوایی حاده رو اینطور تفسیر کنی که منحرف از خط مستقیمه، لازمه که منفرجه هم حاده باشه، قائمه هم حاده باشه، چون اونا هم انحراف از خط مستقیم رو دارن. اگر تو بگی حاده عبارت از زاویه است که انحراف از خط مستقیم دارد، خب منفرجه هم انحراف از خط مستقیم داره، اونم میشه حاده، قائمه هم انحراف از خط مستقیم داره، اونم میشه حاده. اگر حاده رو اینطوری تعریف کنی، این تعریف بر منفرجه هم صادقه، بر قائمه هم صادقه، فرضاً که تعریف مانع اغیار نباشه، اون هم داخل در تعریف بشن و در نتیجه اون هم بشن حاده. و الا یعنی اگر بخواهی حاده رو با انحراف از خط مستقیم تبیین کنی، فالمنفرجه و القائمه ایزن حاده می شوند، چون هم انحراف از خط مستقیم دارن. پس این فرض دوم من باطل شد، از اون پنج فرض فعلا دو تاش باطل شد، نشد حاده رو دو خط منفصل بسنجی، نشد حاده رو با یه خط مستقیم بسنجی. حالا میخوام وارد فرض سوم بشیم، حاده رو با منفرجه بسنجیم. اینطور بگیم، بگیم حاده منفرجه ایست که میل پیدا کرده، انحراف پیدا کرده. ما به جایی که بگیم انحراف پیدا کرده فارسیش میکنیم، میگیم تنگتر شده، منفرجه ایست که تنگتر شده. اینطور بگیم که حاده رو با منفرجه بسنجیم، بگیم انحراف از منفرجه پیدا کرده، به جای انحراف هم بگیم تنگتر شده. میفهمید اینم کافی نیست، تو یه منفرجه مثلا 170 درجه داری، تنگترش کن میشه 150 درجه، این که حاده نشد. منفرجه ممکنه تنگتر از منفرجه دیگه باشه، این که بگیم حاده عبارت از منفرجه است که تنگتر شده باشه، اینم کافی نیست، چون منفرجه تنگترش هم بکنی ممکنه حاده نشه، یا خیلی هم تنگش بکنی ممکنه مثلا قائمه بشه کزه، بعدا اگر زیادتر تنگ شد میشه حاده. پس نمیشه گفتش حاده منفرجه ایست که تنگتر شده باشه، یا به تعبیر ابن سینا زاویه که از منفرجه منحرف شده باشه، زاویه که از منفرجه منحرف بشه ممکنه دوباره خودش منفرجه باشه، ممکنه از خواهده باشه، چه دوزو میداره حاده باشه. پس اگر این چنین تعریف بکنیم بازم تعریفت کافی نیست، بنابراین منفرجن هم نمیشه معیار قرار داد در تعریف حادثه. به همین باید شد و کذاره، یعنی و کذاره غیر صحیح این فیاد الوا. فیاد الوا یعنی در تعریف حادثه، در تعریف حادثه صحیح نیست که اعتبار کنی میل از خطی که سازنده قدیم منفرجن، سازنده زاوی منفرجن. نمیتونی در حادثه بگی حادثه عبارت هست از زاویه‌ای که یه خطش انحراف پیدا کرده از اون خطی که زاویه منفجر ساخته، یعنی اون خطی که زاویه منفجر ساخته یه خود انحراف پیدا کنه، یعنی تنگتر بشه. این میشه حاده اگه اینطوری تلفن غلط هسته، چون اگر اون خطی که زاویه منفجر ساخته یه خود انحراف پیدا کنه دوباره ممکنه هنوز انفراد حاصل میشه، حاده نشده باشه. لأن الميل عن الانفراد قد يحفظ الانفراد، انحراف از انفراد گاهی انفراد رو حفظ میکنه. یعنی شما ممکنه از یک زاویه منفرجه در یک زاویه منفرجه انحراف درست کنی، یعنی خط رو تنگترش کنی، ولی انفراد هنوز محفوظ نمونه، هنوز زاویه منفرجه باشه، حاده نشه. پس نمیتونید حاده رو اینطور معنا کنید که منفرجه که تنگتر شده باشه، زیرا منفرجه که تنگتر شده باشه ممکنه باز انفرادش محفوظ باشه، این هنوز منفرجه باشه. حالا این تعریف ما دارید میکنه، اون تعریف شما کار دارید، شما دارید تعریف دیگه میکنه. استکون منفرجتون از خرم منفرجتون، چون ممکنه منفرجه ما کوچیکتر از منفرجه دیگه داشته باشیم، پس اگر گفتید این منفرجه تنگترش کن حاده میشه، درست نگفتید. ممکنه حاده بشه ولی لزومی نداره حاده بشه، بس یه داریم که چقدر تنگترش کنیم. پس چون ممکن از زاویه منفرجه کوچکتر از زاویه منفرجه دیگر داشته باشیم، لذا نمیتونه بگه این زاویه منفرجه رو کوچکش کن حاده میشه، ممکنه کوچکش کنه هنوز منفرجه میشه. پس این فرض سوم باطل شد، یعنی نتونستیم حاده رو با منفرجه تعریف کنیم، نتونستیم بگیم حاده زاویه ای که منفرجه بوده تنگتر شده، نتونستیم بگیم. حالا میام فرض چهارم مطرح کنم، بگیم حاده معیارش حاده باشد، یعنی حاده رو با حاده رسنجیم و با حاده تعریفش کنیم. اینطور بگیم، بگیم حاده زاویه یه حاده ایست که منحرف شده باشه، یعنی کوچکتر شده باشه، تنگتر شده باشه. آگه اینو میتونیم بگیم؟ میفهمن که نه، به دو جهت نمیشه گفت، یکی به همین جهت جرم گفت. حکم حاده مثل منفرجه هست، حاده رو تنگتر کنید دوباره حاده میشه، انحرافش بدی، اگه انحرافش بدی به تنگتر شدن حاده میشه، انحرافش بدی به وسیع‌تر شدن بازم ممکن حاده بشه، بازم ممکن حاده بشه، که بالاخره الان تو یک حاده نتونستی یک حاده رو تعریف کنی، چون حاده رو داری با حاده تعریف میکنی، در حالی که حاده ها اقسام مختلف دارند و تو هر کدومشون هم انحراف هست. شما اگر بخواد بگی که این حاده عبارت هست از حاده منحرف شده، چیزی آید مخاطب نکردی. این یک اشکال. اشکال دوم که اشکال اساسیه، شاید اشکال اولم به خاطر همین اشکال دوم باشه. اشکال دوم اینه که حاده رو داری به حاده تعریف میکنی، تعریف شه به نفسه، میگی حاده قضیه زاویه حاده ایست که چنین باشد. تا گفتی حاده زاویه حاده است، مخاطب میپرسه است شما که این زاویه حاده که داری تعریف میکنی به زاویه حاده تعریف کردی، خود زاویه حاده رو نمیشنسه، تعریف شه به نفسه، تعریف مسئول مسئوله. پس تو تا اشکال میار قرار دادن زاویه حاده داریم، یکی اینکه زاویه حاده مثل زاویه مفرجه دارای انواع گوناگونه و میل از حاده مشخص نیست چیه. یکی دیگه این که اصلا شما وقتی داری حاده رو با حاده میسنجید، داری تعریف میکنی مشغول به مشغول، داری تعریف میکنی شیعه به هست، و این دور میشه. این دو تشکال اجازه نمیدن که فرض چهارم رو قبول کنیم. پس فرض چهارم هم مردود میشه، یعنی این که زاویه حاده رو نمیشه با زاویه حاده تعریف کنیم. و کذالک حکم الحادث هازهی، حکم زاویه حاده همینه، حاضهی میشه خبر، حکم الحاده میشه مبتدا. همچنین حکم حاده حاضهی همین است. حاضهی رو ما به منفرجه برمیگردیم، اگر حاضا بود به حکم برمیگردیم، میگفتیم چه زالش حکم حاده حاضا، یعنی همون حکم منفرجه است. اما چون حاضهی گفته حاضری به منفرجه برمیگردیم، حکم رو تقدیر میگیریم، بگیم چه زالش حکم حاده همون منفرجه است، یعنی حکم منفرجه است. علایه حالا منظور همینه که حکم حاده همون حکم منفرجه است، یعنی هر چه در منفرجه گفتیم، هر محضوری که در منفرجه گفتیم در حاده همون محضور میگیم. پس اگر شما حاده رو خواستید با حاده قیاس کنید، به محضور قیاس کردن حاده با منفرجه میفتید، همونطور که اون قیاستون درسته بود این قیاستون درسته. علاوه بر این معنه اشکال دوبونه، معنه الحاده لایم کلم تعرف به الحاده، حاده رو کنیم که با حاده تعریف کرد، که بگی حاده حاده ایست که تن شده باشد، یا حاده حاده ایست که کوچک شده باشد، یا حاده حاده ایست که بزرگ شده باشد. به محضی که شما در تعریف حاده حاده را بردید دو لازم میاد، فیکون تعریف و مجهول به مجهول، مجهول یه داری به مجهول تعریف میکنه، یا به تعبیری دیگه تعریف شی به محضی. سبقیه تواقیه ماست. یعنی از این پنج صورت چهار صورتش باطل شد، باقی اون صورت چهار پنجم که حاده رو با قائمه بسنج و با قائمه تعریف کن. حالا لما رو توجه کنید، چون زاویه سطحیه از قیام و میل حاصل می شود و میل مطلق کافی نیست، بلکه میل عن شیء لازم است و اون شیء نمی تواند دو خط منفصل باشد، نمی تواند دو خط متصل باشد، نمی تواند منفرجه باشد، نمی تواند حاده باشد، سبب یا که قائمه باشد. یعنی جواب با لما جفت شد، شرط جواب با هم جفت شدن، درست شد. سبب یا ضرورتن که ما حاده رو با قائمه تبدیل کنیم. قائمه محضور منفرجه رو نداره. منفرجه محضورش چی بود؟ محضورش این بود تنگترش کنیم هنوز منفرجه باشد، حاده نشود. قائمه اینطور نیست، تنفرش کنید یه قائمه نیست، یه ذره منحرفش کنید از قائمه قیام در میاد، یه ذره این برترش ببری قائمه نیست، این برش بیاری و قائمه نیست. این خط قائم رو یه خود این برتر بیاری میشه حاده، اون برتر ببری میشه منفرجه. اینه قائمه طوریست که دیگه معیار معینیه، یه معیار تثبیت شده است، مثل منفرجه نیست. منفرجه یه معیار وسیعه، یه ذره عوضش کنی عوض نمیشه، دوباره همش منفرجه است. شما میخواید بگی منفرجه رو عوض کنی حاده میشه، در حالی که منفرجه رو عوض کنی همیشه حاده نمیشه، گاهی منفرجه میشه. ولی قائمه رو اگر این چنین عوض کنی حاده میشه، نمیشه که نشه. شما میگی منفرجه رو تنگش کن، کوچیکش کن، حاده میشه، این درست. ولی اگر بگی قائمه رو تنگ کن، کوچیک کن، حاده میشه، درست گفتی، هیچ جا تخلف نداره. قائمه رو تنگ کن، قائمه رو کوچیک کن، حتما میشه حاده. پس محضوری که در منفرجه پیش آمد و گفتیم در حاده هم هست، اون محضور در قائمه نیست. به این جهت میشود قائمه رو معیار قرار داد و این چنین گفت حاده زاویه یا قائمه ایست که تنگتر از تنگتر شده باشه. ابن سینا اینو نمیگه، میگه دقت می چی میگه، میگه زاویه حاده زاویه ایست که دو خط داشته باشد، که یه خطش به سمت خط دیگر میل کرده باشد و میلش بیش از میلی باشد که در قائم است. اینطوری میگه، همون معنی که شما گفتیم، یعنی تنگتر از قائمه، یعنی کوچکتر از قائمه، منتها با این عبارت بیان شده که ابن سینا روشش اینه که تعریف رو باز میکنه، اینم باز شده، میگه دو خطی است که با هم ملاقات کردن و نسبت به هم تمایل پیدا کردن، قرب به سمت هم دیگه دارن و قربشون بیش از قربی چه قابل دارن. خاطر قربش بیش از قربی چه قابل دارن، قرب احد الخطین در حاده بیش از قرب احد الخطین در قائم است. خب هفت درسته دیگه، توجه کنید هیچ وقت از این تعریف نقل نمیشه. اولا تعریفی مختص به حاده، در غیر حاده پیدا نمیشه. ثانیا هیچ که هست ارلق نمیشه. سبق یا ضرورتن، ضرورتن این لزومن حتماً که تعریفها یعنی تعریف حاده به قائمه باشد. علتی قائمه ای که محضور منفرده رو ندارد. علتی لیسه یبقا قوامه ها معل میلن ها محفوظن، محفوظن مربوط به یبقاست. لیسه یبقا قوامه ها محفوظن، قوام این قائمه محفوظ نمیماند معل میلن ها، یعنی معل میلن ها کوچکترین انحراف از قائمه درست شود دیگه قائمه واسه میشه، مثل منفرجه نیست که کوچکترش هم میشدیم بازم منفرجه بود. این اینطور نیست، این کوچکش کنی از قیام در میاد. علتی لیسه ابقا قوامه ها محفوظن معل میلن ها، محفوظن رو من جلو معنا میکنم تا عبارت راحت تر معنا بشه. قائمه زاویه ایست که قوامش محفوظ نمیماند معل میلن ها اگر انحرافی از اون زاویه درست بشه. اگر انحرافی از اون زاویه پیش بیاد قوامش باقی نمیماند. فکأنه یقول یعنی فکأنه معرف الحادثه یقول، یعنی اون انسانی که دارد حاده رو تعریف میکند این چنین تعریف میکند. تعریف دقت این چی میگه؟ تعریف و طوری میاده که اولا زاویه درست بشود، ثانیا این زاویه با سنجیده شدن با قائمه زاویه حاده بشود. دو تا کار میکنه. تو بخش اول زاویه درست میکنه، بخش اول تعریفش. تو بخش دوم تعریفش اون زاویه رو با قائمه میسنجه و حادش میکنه. عبارت دقت کنید، ان الحاده یلتی ان خطین قام احدهما علی الاخر. تا اینجا تعریف زاویه است، همین زاویه حاده نشده. زاویه حاده زاویه است که ان خطین، یعنی تحصول از خطین، تشکیل می شود، ساخته می شود از دو خط که قام احد الخطین علی الاخر. همه زاویه ها میاد در همه زاویه ها میاد، از دو خط درست میشن، یه خط هم بر دیگری قائم میشه. قائم میشه یعنی وارد میشه. از کلمه اینجا قیام، قیام به معنی هندسی نیست مطلق. از و مال اقرب بخش دوم تعریف شروع میشه که میخواد حاده رو با قائمه بسنجه و بر اثر سنجیدن با قائمه معینش کنه. و مال، مال زمینش برمیگرده به احد هما، احد الخطین. این احد الخطینی که بر دیگری قائم شده میل به سمت دیگری بکند، چقدر میل کند؟ بیش از اون میلی که در زاویه قائمه انجام میشود، در زاویه قائمه تحقق پیدا میکنه، بیش از اون میلی که در زاویه قائمه محقق میشود میل کند. دقت میکنی چی عرض میکنن؟ و مالا، یعنی اون احد خطین میل کند اقرب از خط قائمه. اینجا قائمه مراد قیام هندسیه، یعنی خط عمود. تو خط عمودم بالاخره یه میلی داره دیگه، میلی به سمت اون خطی دارد که زیرش قرار گرفته، نزدیک شده به اون دیگه، حالت استقامت در آمده، رفته به سمت اون، اون تا یه جا رسیده دیگه بایسته. و مال اقرب من خطین قائمتین، و میل کند این حد الخطین در زاویه حاده، میل کند به خط دیگر بیش از، یعنی قرب، مال یعنی قرب پیدا کند، مال یعنی قرب پیدا کند، اقرب یعنی بیش از قربی که خط قائمه دارد. عبارت اینطوری معنی میکنیم، مال اقرب من خط قائمه، یعنی قرب پیدا کند بیش از قربی که خط قائمه دارد. اقرب من خط قائمه، نزدیکتر شود به اون خط زیری از خطی که قائم شود بر اون خط زیری. خطی که قائم شود بر خط زیری نزدیک میشه به خط زیری، ولی این که چیز رو میخواد زاویه ها در تشکیل بده بیش از این نزدیک بشه. لقامت، دقت کنید لقامت برای چی میگه؟ چون زاویه حاده، اینو دقت کنید مهمه، زاویه حاده اینطور نیست که خطی قائم شده بعدا ما خلش دادیم به سمت اون خط پایینی نزدیکش کردیم، اینطور نیست که قیامی صورت گرفته بعدن ما اون خط قائم رو از حال قیام منحرف کردیم به سمت زاویه حاده بردیم. اینطور نیست، بلکه از اول حاده رو ما ساختیم، حاده رو ساختیم. میگیم اگر این خطی که داره حاده رو تشکیل میده اگر قیام میکرد، اگر قیام میکرد و بعدن به سمت حاده میرفت نزدیکتر میشد، از قیام نزدیکتر میشد. پس لوق آمد، این لوق آمد اشاره میکنه هم مطلبی که قبلا گفتیم که ما زاویه قائمه رو حاده نمی کنه، زاویه حاده رو از اول حاده می سازه. اینجور نیست که قائمه بشه بعد اون خط رو به سمت خط دیگر نزدیکتر کنیم تا حاده درست میشه. از اول حاده درست میشه. اگر این خطی که نزدیکتر است اگر قیام می کرد، اگر قیام می کرد این نزدیکی رو نداشت، اون وقت حالا از اون حالت قیام باید در می آمد به سمت نزدیکتر می رفت و حاده درست میشه. پس نمیخوام بگیم قیامی بوده و بعدا انحرافی شده تا شما فکر کنید که زاویه قائمهی داشتیم بعد حادش کردیم و بعد اشکال کنید که قبلا گفتید زاویه حاده رو مستقیم درست میکنیم، لازم نیست از حاد از قائمه بگیریم. ما اصلا نمیخوام بگیم قائم قیامی داشتیم، میگیم لا قامت. اگر قیامی بود و ما میخواستیم حادش کنیم باید قربو بیشتر میکردیم. پس لقامت روشن باشه که عبارت جالبیه و اشاره داره به همون مطلبی که هسته.
از موقع ضعیف
همه رایی بله از اول تنگ قرارش میگیم، نه که اول قائمش کنیم و تنگش کنیم. حتی هی از خر، این حتی هی از خر داره همین مطلب رو تاکید میکنه. حتی هی یعنی حاده، حاده چنان است و فرقش با قائمه چنین است به طوری که این حاده از خر از قائمه میشه. خب علمه اصغر بیده یعنی کوچکتره، یعنی کمتره. لوکانت، این لوکانت هم مهمه، اون لوکامت مهم بود، این لوکانت هم مهمه. لوکانت اشاره به این داره که ما نمیگیم حتما باید قائمه باشد تا حاده اصغر از اون قائمه باشه. ما حاده رو با یه قائمه موجود نمیسنجیم تا شما بگویید که حاده رو میتونید تنها احداث کنید، کنارش قائمه نذاری و با قائمه کناریش نسنجی. ما اصلا لازم نداریم که قائمه باشد. لو کاند اگر قائمه بود سنجشی اتفاق میفتاد این وقت بود، این وقت رو داشت، ولی لزومی نداره قائمه باشه. شما قائمه رو بالقوه فرض کن، این حاده رو با اون قائمه که پس کردی بسنج. این لو کاند از کردن این اشکال جواب میده. اشکال اینه که مگر هر جا شما حاده رو رسم کردی قائمه کنارته که بگی این تنگتر از اونه؟ جواب اینه که نه، لو کانت اگر قائمه بود و ما میسنجیدیم میگفتیم این تنگتر از اونه. ولی از اول ما حاده رو احداث کردیم بدون قائمه و بدون سنجش رو با قائمه. حالا که داریم برای شما تبیین میکنیم میگیم این حاده که الان بدون قائمه تشکیل شده اگر قائمه بود و با قائمه سنجیده میشه تنگ تر از قائمه بود. از ولیسن یعنابه ها اشکال مطرح میشه که شما داری حاده رو با قائمه میسنجی، طرف سنجش رو باید موجود باشه تا این موجود رو با اون موجود بسنجی، در حالی که ما حاده رو میکشیم قائمه وجود نداره. چطوری حاده رو که موجود هست با قائمه که موجود نیست میسنجی؟ طرف سنجش موجود نیست، چطوری میسنجیش؟ این همون اشکالیست که اشاره کردن برن میاد. این اشکال تو لوکانت مندرج شد، تو لوکانت مندرج شد و یه جوری جواب داده شد. حالا ولیسا یونابه ها داره همون اشکال مندرج تو لوکانت رو تفسیر میده و بعد جواب که اشکال جواب باید بمونه برای جلسه آینده. ما تا اینجا مطلب رو بیان کردیم و روشن شد که زاویه حاده باید با قیاس تبیین بشه، نه با قیاس موجود بشه. در وجود احتیاجی به هیچی نداره، فقط با خودش کشیده بشه. اما با قیاس باید تبیین بشه. با قیاس تبیین بشه یعنی با یه چیزی باید سنجیده بشه. صرف میل در زاویه حاده گفتیم کافی نیست، میل و انحراف از یک چیزی لازمه. اون یک چیز هم بیان کردیم چی چیست و سوال معلوم شد که بالاخره هیچ کدوم از اون چهارتایی که رد کردیم نیست، این یکی که اثبات کردیم هست. یعنی طرف سنج شهاده هیچ یک از اون چهار تا نیست، قائم است. از اینجا معلوم شد، دقت کنید، از اینجا معلوم شد حرفی که در آخر جلسه دیروز گفتیم، در آخر جلسه دیروز گفتیم اگر برای شما تبیین نشود که زاویه ها به مضاف است به قائمه، شما زاویه حاده رو دال بر قائمه می‌بینید بالقوه. ولی اگر تبیین شد، اگر براتون تبیین شد که زاویه حاده وابسته به قائمه است، زاویه حاده رو دال بر قائمه می‌بینید بالفعل. یعنی اضافه به قائمه رو شما میابید بعد از بیان. قبل از بیان میگید شاید، بعد از بیان میگید حتما. ما معلوم گفتیم فبقیت ضرورتا، ما حتما ثابت شدیم. شما قبل از بیان اگر کسی ازتون بپرسه که زاویه قائمه، زاویه حاده اضافه به قائمه دارد در تبیین، میگید شاید. ولی حالا که ما بیان کردیم، اگر کسی ازتون پرسید که زاویه حاده در تبیینش احتیاج به قائمه دارد، میگید حتما. پس اون دلالت بالقوهی که قبل از تبیین بود الان شد دلالت بالفعل. این همون مسئله که در دیروز گفتیم، منتها نمیتونستیم دیروز توضیح کامل بدیم، الان توضیح کامل داده شد و روشن شد که زاویه حاده وابسته است به زاویه قائمه و مضاف است به زاویه قائمه، ولی در تبیین مضاف است نه در وجود. اگر بخواد تبیینش کنید به زاویه قائمه کارش بگیرید، در وجود لازم نیست. و توضیح هم دادیم که اشکالی نداره که در وجود وابسته نباشد ولی در تبیین وابسته باشد، زیرا که ما گاهی از اوقات حدمون زاویه بر محدود داره، تو حدمون قائمه رو اعتبار میکنیم در حالی که در ذات محدود قائمه نیست. این مطلب تا اینجا گفته شد و تمام شد، معلوم شد که دیگه اشکالی نیست. پس روشن شد تا حالا که زاویه حاده دو تا اضافه توشه، یک اضافه ای که از ناحیه قرب و میل میآید که این تو همه زوایا هست، این اضافه توش هست بالفعل از همون اول. یک اضافه به قائمه دارد که قبل از تعیین، قبل از تبیین این اضافه کامل روشن نیست، بعد از تبیین کامل روشن میشه. پس اضافه به اضافه دارد که از قرب گرفته شده، اضافه به قائمان داری به بیان که گفته شد. پس دو تا اضافه توشه، هم اضافه از ناحیه قرب، هم قرب عهد الختم به دیگری که در هر زاویه هست، یکم اضافه به قائمه که هر دوش تبیین شد و روشن شد. انشالله اشکال جوابی که هست در جلسه این درس خواهد شد. نه، نسخه ما اولش والذی داشت، دیگه بقیهش او داشت. والذی یفعل زاویتا منفرجه، اولذی یفعل زاویتا قائمه، اولذی یفعل زاویتا حاده. مال ما اولش ما بود و بعدش او بود، مال شما ظاهرا هر سهش او هست. بله، اصلا هر دوش خوبی توجیه هست.